بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریت ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به مناسبت 17 دی یه مقداری راجع به حجاب اسلامی صحبت کنند. این 17 دی یه خاطره تلخی دارد و یه خاطره شیرینی. خاطره تلخش بی حجابی که در زمان رضا شاه تصویب شد. رضا شاه از طرف انگلیس‌ها منصوب به سلطنت شد. برنامه‌ش هم 3 چیز بود. یکی مسجد نباشد، عزاداری ها نباشد، یکی هم تا می شود فساد اخلاقی در میان مردم شیاع پیدا کند. و گفته بودن اگر بخواهیم فساد اخلاقی در میان مردم شهرت پیدا کند باید از بی حجابی بد حجابی شروع کنید. در حقیقت برنامه رضا شاه یکی این بود، روحانیت نباشد، مسجد منبر نباشد، یکی هم فساد اخلاقی باشد و از بی حجابی شروع شده. در اون چند ساله خیلی رضا شاه در این باره فعالیت کرد، جدیت کرد، ظلم کرد تا بتواند اون چه انگلیس ها گفته بودن جامعه عمل بپوشانه و بالاخره به زور در مسجدها رو بست و در حسینیه ها و عزاداری ها رو بست و روحانیت رو هم منعزل کرد. امامه از سر اونها برداشت و بالاخره تا توانیش اون چه به او گفته بودن کرد. راجع به فساد اخلاقی هم به هر اندازه شد این کار زیش را انجام داد. چادرها پاره کرد، زنها کتک زد، چارقت از سر زنها برداشت و بالاخره به هر اندازه توانست این کار زشت را کرد. اما به مجردی که رفت اون فساد اخلاقی بود، اما مردم همه یه عکس العملی نشون دادند. خانم ها در چادر، مرد و زن راجع به عزاداری ها، راجع به مسجد، راجع به روحانیت. و رضا شاه در 17 دی جشنی گرفت و زن و بچه‌ش و لخت و برهنه، یعنی بی چادر، یعنی با لباس های جلف وارد اون جلسه کرد. و مبدأ تاریخ هم برای خودش قرار داد، همیشه 17 دی در اون سالها جشن می گرفتن، جشنشون هم خیلی بالا عالی بود. این خاطره تلخش. اما یه خاطره شیرینی هم داریم در اواخر انقلاب. 17 دی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یک جسارتی شد به حضرت امام، و این جسارت خیلی سنگین بود برای همه، مخصوصا انقلابی ها. بزا قوم یه راه پیمایی خوبی کرد، البته کشته داد، البته در اون وقت افراد فراوانی رو گرفتن، زدن، کشتن، زندان کردن. اما از همون وقت یه شور عجیبی در ایران پیدا شد و 2-3 ماه طول نکشید که انقلاب پیروز شد. رضا از این جهت هم خاطره شیرینی برای جوان ها، برای انقلابی ها. رضا به مناسبت این 17 دی من یه مقداری امشب راجع به حجاب صحبت کنم. قرآن راجع به این حجاب خیلی اهمیت داده و باید بگیم از اولی ها قرآن به بعض چیزها فوق العاده اهمیت داده است، مثلا به مثل نماز و اونم با جماعت، به مثل قانون مباسات، و من جمله از چیزها که به اون خیلی اهمیت داده است این مسئله حجاب. قرآن از خانمها میخواد چیزهایی مربوط به عفت و مربوط به حجابشون. اول چیزی که قرآن روی اون خیلی پافشاری داره چادر برای زنها. و روی این چادر خیلی پافشاری داره و حتی کارو میرساند به اونجا که اگر عرازل و اوباش مزاحم زنها شدن، اینها محکوم به تبعید، اگه دست بر نداشتن محکوم به اعدام. یا ایها النبی قول لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یقذن. یا رسول الله به همه زنها، به خانواده خودت، به بچه های خودت، به همه زنهای مؤمن بگو چادر سر کنید. علاوه بر این که چادر سر می کنید، به واسطه چادر روی خود را هم بپوشانید. بعدم علت می آورد، می فرماید برای این که این چادر، این رو گرفتن علامت عفت توست. دیگه اون کسانی که عرازل او باشند به شما طمع نمی کنند. بعدم می فرماید اگه دیگه حالا طمع کردند، حکم اینها تبعید، اگه اونجا دست بر نداشتن حکم اونها اعدام. و در قرآن کم داریم آیه ای که اینقدر با تمتراق و تأکید مطلبی را فرموده باشه. چیزی که جوانها باید توجه به اون کنن اینه که این چادر علاوه بر این که یه میراث اسلامی است، یه میراث فرهنگی هم هست. ما ایرانی ها یه امتیازهایی داریم در میان دنیا و یکی از امتیازهای ایرانی، امتیاز 2500 ساله تاریخ، این عفت و نجابت و چادر و محافظت زنها. ایسا زنها از مردها جدا به تمام معنا و زنها با عفت، با عصمت، با نجابت، با چادر. این یه میراث فرهنگی است و این کسانی که به میراث فرهنگی اهمیت میدن، مثلا یه حمام رو که مثلا 100 سال قبل ساخته شده رو خرابش نمیکنن، نمیدونم یه خانه ای که 100 سال قبل ساخته شده مزاحم صاحب خانه هستند و این خانه خرابه، باید همینجور بمانیم. کسا اینا همه باید روی این میراث فرهنگی، یعنی چادر ایرانی، باید خیلی اهمیت بدن. این چادر یه میراث فرهنگی است از ایرانی ها، دیگران نداشتن. و حتی میگوین که عربه ها از ایرانی ها چادر رو بردن. البته درست نیست، برای اینکه وقتی که آیه شریف نازل شد دیگه زنها علاوه بر چادر پوشیه هم درست کردن. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در المیزان یه روایتی نقل میکند، میفرماید وقتی که این آیه شریف نازل شد همه زنها رفتن توی کیسه سیاه، یعنی دیگه سر تا پا پوشیده، اونم با چادر مشکی، اونم با جوراب مشکی و بالاخره سر تا پا. اما قرآن بیش از این میخواد، قرآن مقنعه هم میخواهد که وليضربن بخمورهن على جیوبهن، یعنی قبل چادر باید مقنعه باشه، باید این مقنعه هم جوری باشه که تمام سر و گردن پوشیده باشد. وليضربن بخمورهن على جیوبهن، و اون چادر روی اون مقنعه که در اون خطبه حضرت زهرا، که خطبه عجیبی است انصافا، یکی از افتخارهای بزرگ شیعه، باید بگیم که منشور سیاسی الهی، یه خطبه حضرت زهرا است. سنی ها شیعه این خطبه را نقل کردن، و هر که این خطبه را نقل می کند اینجوری نقل می کند، یعنی اول خطبه اینطور نقل می کند که حضرت زهرا مقنعه سر کردن، چادر که روی پا تا روی پا حتی روی زمین می کشید سر کردن، آهسته آهسته که چادر عقب نره راه رفتن. زنها هم اطراف حضرت زینب، حضرت زهرا بودن، کسی حضرت زهرا رو نبینه. بعدشم وقتی وارد مسجد شدن، هنوز وارد نشده پرده را کشیدن، مردها اون طرف، زنها اون طرف، حضرت زهرا اون خطبه را که انصافاً فوق العاده مهمه، یه خطبه انقلابی است، خطبه به اندازه ای مهمه که وقتی خطبه خونده شد سران اون سقیفه بنی ساعده به گریه افتادن، به التماس افتادن، تفسیر را تفسیر مردم گذاشتن. البته اشتباه مردم این بود که ساکت موندند و حضرت زهرا دیگه رو کرد از دست مردم، رو کرد به قبل رسول الله، گرگه کرد، زاری کرد که همه مسجد یک پارچه گریه شد. هزا اینجا مرادمه که سنی و شیعه هر دو نقل می کنن که وقتی حضرت زهرا می خواستن بیان مسجد، با این عفت، با این نجابت، با این چادر، با این مقنعه. ازا قرآن می فرماید علاوه بر چادر مقنعه، اونم مقنعهی که عقب و جلو نره و همه سر و گردن رو و جلو بدن رو، عقب بدن رو بپوشانه. ازا اینم قرآن می خواهد، جدا می خواهد. یکی هم قرآن می خواهد اختلاط بین زن و مرد نباشه. حالا در مکانهای فرهنگی باشد میخواهد، در میان اجتماع باشد میخواهد، در مجالس مهمانی باشد میخواهد. و بالاخره قرآن میفرماید که باید تماس بین زن و مرد نباشه. فإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب روبرونا و نامحرم. بلکه اگر یک کدام از دیگری چیزی میخواید پشت پرده یا پشت در، از پشت در باید این جورها باشد. اما بخواد روبرو تماس با یک دیگر یعنی مواجهه، قرآن میفرماید نه. به عبارت دیگر قرآن میگه اختلاط بین زن و مرد باید نباشد. و در روایات ما روی این اختلاط زن و مرد و این که باید زن جدا از مرد و مرد جدا از زن خیلی پافشاری داره، هم در فقه ما خیلی پافشاری هست. این که خب همه میدانید، گفتم حضرت زهرا وقتی وارد مسجد شدن پرده کشیدن و فقها روی این پرده چه مقدار باشد، چه جور باشد، آیا می شود بدون پرده یا نه، بالاخره حرفها دارد. قرآن، اسلام اختلاط بین زن و مرد را ممنوع کرده است. میگوید در هر کاری، در هر امری باید زنها جدای از مردها، مردها جدای از زنها باشد. یه چیز دیگری که باز قرآن می‌فرماید تبرج، یعنی زن در وقتی که مواجهه با نامحرمه یا زن در وقتی که در کوچه میخواد راه بره باید جلب نظر نکنه. این نه فقط همین زینت، او رو نه، قرآن در آیه دیگر میفرماید که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زینت تو مال شوهر تو. ولی عمده که قرآن داره تبرجه، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، یعنی زن باید در وقتی که در راه رفتن مواجهه با نامحرم، طرز پوشیدن لباس باید جوری باشد که جلب نظر نکنند. مثلا این که الان مشهور خانوم ها نمیدونم از کجا گرفتن یه کیفی دستشونو با یه وضع کیفدار وارد میشوند، قرآن میگه نه دیگه، خودت اومدی تو کوچه بسه، دیگه کیفت لازم نی باشه. و بالاخره هرچه مثلا خانم چادر سرشه اما موها زیر چادر نمایانه، نه نمایان به معنای این که پیدا، و یعنی در روایات داریم که در دوره آخر زمان زنها مثل موهای سنشون مثل کوهان شطوره، یعنی یه برآمدگی داره که دیگران این رو از زیر چادر میبینند. قرآن فرماید اینم باید نباشه و باید جوری در میان نامحرم چه خودی چه غریبه باشد که جلب نظر نکنه. زن جاذبه دارد، این از الطاف بزرگ خداست، این یه حربه بزرگ در مقابل مرد هاست، ولی این جاذبه مال شوهرشه. و در روایات هم میخوانیم پروردگار آدم وقتی که حوا رو خلق کرد یه جاذبه ای در حوا بود که حضرت آدم تمایل به حوا پیدا کرد. پروردگار آدم گفت من حوا رو برای تو خلق کردم، اما همین جور نمیشه، باید خواستگاری کنی و پدر من میگم بزرگشم یعنی خالقشم من هستم، از من باید خواستگاری بکنی، از من خواستگاری بکن، مهریه هم باید قرار بدی که مهریه سنگینی هم خدا داد به حضرت آدم، اونم مهریه کرد و بالاخره عقدش هم خدا خوند و این دو شدن زن شوهر. این جاذبه زن خیلی خوبه انصافا، یعنی یه حربه است در مقابل مرد، اما این جاذبه مختص به شوهرشه، بخواد بره تو میان مردم دیگه این گناهش خیلی بزرگه. در این آیه شریفه راجع به این تبرج، یعنی زن جوری بیاد تو کوچه که جلب نظر بکنه، میفرماید که مثل زمان جاهلیت نباش، اما میگه جاهلیت الاولا. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از آیه استفاده میکند، میفرماید معلوم میشه یه جاهلیت دومم میاد، که قرآن میفرماید مثل زمان جاهلیت اولا نباش. و اون جاهلیت دوم چه وقت است؟ اون وقتی که فساد اخلاقی در میان مردم زیاد بشه. در اون وقت قرآن میگه این دیگه اسلام نیست، این دیگه جاهلیته، این دیگه مثل همون زمانهای قبل اسلامه که فساد اخلاقی پولاک میکرد و زنها با طرز عجیبی، مردها با طرز عجیبی در اون زمان زندگی میکردن. همین جمله خیلی خوبه، فساد اخلاقی در اون وقت زیاد بود. و قرآن میفرماید مواظب باش هدف جامعه تو مثل زمان جاهلیت نشه، فساد اخلاقی در او رواج پیدا نکند. قرآن یه چیز دیگر هم میخواد، اما جدیتر از همه، و اون اینش که حق ندارد نامحرم با نامحرم دوست بشن. همینی که الان مشهور شده در میان دخترها، در میان پسرها، علیاذ بالله، حتی رسیده به اونجا زنهای شوهردار، مردای زندار، اینها دوست نامحرم دارن. قرآن در این باره این اسمشو گذاشته خود، نه می‌فرماید که زن شایسته اونه، زن با عفت اونه، زنا نمیده، دوست نامحرم هم نداره. بعد دو دفعه می‌فرماید مرد شایسته، مرد با عفت اونه، زنا نمیکنه، دوست نامحرم هم نداره. ولا یتخذان اخدان، یا ولا تتخذان اخدان. شایستگی به این است که عمل منافی با عفت در میان خانم ها نیست، در میان آقایون نیست، دوستیابی هم در میان آقایون، در میان خانم ها نیست. در اون آیات فقط نه میکرد، میگفت نباید اینجور باشد. البته در روایات ما خیلی تأکید و نهیش معنق میکردن قضیه معراج را. معراج رفتم و چه شد و با خدا چجور رفتار شد و بعد بهش رفتم و بهشت و دیدم و بعد سر جهنم رفتم، در جهنم و جهنم و دیدم. و وقت من جمله که حضرت زهرا خیلی گریه کردن، فرمودن دیدم که بعضی از زنها به مو آویزان در جهنم هست، یعنی علاوه بر این که در جهنم می سوزه به مو آویزانه. بعد پیغمبر اکرم فرمودن این زنایی که موی سرشون را نامحرم می بینیم، اینها اگه توبه نکنن، این اگه توبه نکنن و من میگم در روایت نیست، معلومه اگه تو هر کسی توبه بکند، راستی خودشو اصلاح بکنند، پروردگار عالم توبهشو قبول میکنند. اما در روایت این نداره، در روایت همین داره که به حضرت زهرا گفتن که زنهایی که موی سرشون را نامحرم میبینین، این زنها در جهنم به موی سر آویزان میشن. یه جمله دیگر هم برای مرد و هم برای زن فرمودن که یه مردهایی، یه زنهایی دیدم به زبون آویزان در جهنم هم. فرمودن اون مردی که تو خونه ناسازگاری کند، زبانش نیش داشته باشد، پرخاشگری کند، و اون خانمی که راجع به شوهرش ناسازگار باشد، زبانش نیش داشته باشد، دل شوهر را بسوزاند. در روایات ما راجع به این که بدن زن نمایون باشه در فقه ما خیلی مفصل صحبت شده، در روایات ما صحبت شده، و اما اون که بحث امشبمونه راجع به قرآن که 13 تا آیه در قرآن که شاید اگر آیات رو تقطیع بکنیم بیش از 20 آیه در قرآن راجع به حجاب خانم ها، راجع به عفت و عصمت خانم ها، و بالاخره اون فرد خفیفش نگاه کردن، نگاه کردن شهوت انگیز مرد به زن یا زن به مرد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لکم، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. به مردها بگو نگاه شهوت‌آمیز به زنها نکن. به زنها بگو نگاه شهوت‌آمیز به مردها نداشته باشید، به همدیگه نگاه شهوت‌آمیز نکنید. بعد قرآن علتش رو می آورد، می فرماید از نگاه که به جاهای خطرناک می رسد. اگه نگاه شهوت‌آمیز، اگر اختلاط بین زن و مرد، اگه مراعات نجابت و عفت در میان زنها در میان مردها باشه، قرآن میگوید منجر به فساد اخلاقی نمیشه. وقتی که بی بندگاری باشن، وقتی که به هم دیگه نگاه شهوت آمیز کنن، خنده های شهوت آمیز باشد، اون وقت است که این منجر به فساد اخلاقی می شود. و این جمله رو هم قرآن دو سه مرتبه در این آیات تکرار می کند. فساد اخلاقی باید نباشد، و بدانید فساد اخلاقی از کجا پیدا میشه؟ از نگاه کردن به یک دیگر. از کجا پیدا میشه؟ از اختلاط با یک دیگر. از کجا پیدا میشه؟ از دوستیابی یک دیگر. و بالاخره از کجا پیدا میشود؟ از این که تماس با یک دیگر، حتی مثلا یک زن خودمونی، نه غریبه، مثلا زن داداش یک کسی، نمیدونم زن دای یک کسی در خانه تنها باشه، آیا این میتونه در اون خانه باشد یا نه؟ نه، برای او حرامه، برای اونم حرامه. و بزرگان این را خیلی مراعات میکردن، مراعات میکنند که زن و مرد در یک جا خلوت ولا خیش هم باشند، ولا احتمال مفسد هم نباشد، نمیشه. اینها که میگویم یه مثال عوامانه ای درست شده. اون وقتها یه مثال های عوامانه ای داشتیم که از روایات، از اقوال فقها ها، از بزرگان می گرفتن. و مثال عوامانه این است که بین زن و مرد پنبه و آتش است. خیلی مثال خوبیه. پنبه باید همیشه خود را محفوظ کند، نزدیک آتش هم نره، برای اینکه نزدیک آتش رفتن برای این پنبه خطر داره. ما باید این مراعات حجاب و عفت و عصمت و نجابت را داشته باشیم. و این فساد اخلاقی که الان داریم و نسل جوان مخصوصا دختر در مخاطره عجیبی واقع شده، چون درس اخلاقه نمیخوام آماری که میگویند و حرفایی که مینویسند در سایت ها یا در روزنامه ها یا در جاهای دیگه، نمیخوام اینها رو نقل بکنم، شاید هم اشاعه فحشا باشه، نمیخوام. اما اون که میخوام بگم اینه که این فساد اخلاقی خطر بزرگی برای نسل جوان، مخصوصا برای دخترها. و باید این نسل فساد اخلاقی از کجا سرچشمه میگیرد؟ از بی بندوباری خانم ها. از بیبندوباری جوان ها و باید این فساد اخلاقی رو برداریم. هر جور بشه بعد هر طور بتوانیم باید یه فرهنگ بشه برای ما عفت و عصمت و نجابت چه در مردها چه در زنها. این حرفایی که راجع به خانم‌ها زدم راجع به آقایون هم هم یعنی این الان در تابستون مشهور جوانها با پیراهن آستین کوتاه با یخه باز میان در کوچه، خب این هم حرامه. برای اون حرام تره، برای شما هم حرامه. طرز جوانها جلب نظر میکنه، همین جلب نظر کردن برای اون خانم حرام تره، برای این جوان هم حرامه. نمیگم که اون کارهای زشتی که مربوط به یه جوان نیست، اون کارهای زشت نه، اون جلف بازی ها، اما همین متعارف که راشی جلب نظر بکنه، همینطور که برای زن حرامه برای مرد حرامه. و باید در لباس متعارف باشیم، باید در لباس چه مرد و زن جالب نباشد، انگوش نما نباشد، جلب نظر نکند. در مرد باشد همینه، در زن هم باشد همینه. یه روایتی الان یادم اومد، این روایتم بخونم برای هم خانم ها هم آقایون. و انسان این وضع الان که ببینه با این گونه روایت ها جدن کمر شکنه. این روایت رو هم سنی نقل کرده در کتاب های معتبر، هم شیعه نقل کرده در کتاب های معتبر، من جمله صاحب وسائل در وسائل. این وسائل چکش است برای مراجع تقلید، اشتلقابه اونم چکش است برای علمای عامه. هر دو کتاب خیلی کتاب های ارزنده در اسلامی، هر دوشون نقل میکنن که فضله خاتمه میگه در اواخر مرگ زهرا حضرت زهرا رو ناراحت دیدم، ازشون سوال کردم که ناراحتی؟ گفتن میمیرم و بدن من رو بلند میکنن، حجم بدنم پیداست و نمیخوام حجم بدنم رو نامحرم ببینه. اون وقتها الانم هست، من دیدم در عربستان تابوت ها بدنه نداشت، یه تخته بود و میت رو روی اون تخته میگذاشتن و حجم بدن پیدا بود. فضه میگوید که من یه عماری در ایران، فضه ایرانیه، دیدم دادم که بزرگان رو در عماری میذارن، من یه عماری برای حضرت زهرا درست کردم، یه تختی آوردم، تخت و وارونه سه چهار تا ترکه اطراف تخت، یه چادر انداختم روش، شد یه عماری. گفتم که زهرا جان شما رو در این عماری میگذاری. میگه ندیده بودم که از مرگ پدر تا الان تبسم کنه، به اندازه خوشحال شد تبسم کرد. همون وقتم برداشت نوش، بعد مرگم مرا در عماری بگذاری. بعدم اون سیاست اسلام جلو اومد که دیگه تأکید کرد مرا به امیرالمومنین، مرا شب غسل بده و شب کفن کن و شب دفن کن، ولا تعلم احدا، احدی نباشد. که این فلا تعلم احدا، این که بعد یا گفتن نمیدونم خواص بودن، نه هیچ کس نبوده، فقط یک زن بوده و بچه های زهرا. ولی اینجا خب دیگه به این که عمالی درست کنند دیگه سالبه به انتبا موتو و اولادم نبود، اما اینجا را دیگه وسائل نقل میکنه، استلقابه نقل میکنه که امیر المؤمنین به وفیت عمل کردن در اون وقتی که زهرا را غسل دادن، کفن کردن، گذاشتن تو عماری، عماری را گذاشتن رو سر و اووردن لب قبر. شایدم اگر زهرا در خانه دفن شده باشن 4-5 قدم بیشتر نبوده، اما میخواستن به این وصیت عمل بشه. خب دو سه کلمه مصیبت زهرا بخونم، این مصیبت هم میخونم برای این که خدا لطفی کند، توفیق به همه ما، عنایت به همه ما راجع به این فساد اخلاقی فکری بکنیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به حق فاطمه یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.